بسم الله الرحمن الرحیم. و اقصا ما قیل فی شک فی هذا الاستدلال هو ان الشارع لئن کان متحد المسلک مع العقلا فانما یستکشف موافقته لهم و رضاه به طریقتهم اذا لم يثبت الرد منه عنها و يكفي في الرد الايات الناهيه عن اتباع الظن بما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمه لانها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم تا آخر. عرض می شود که دلیل چهارم از ادله حجیت خبر واحد عبارت شد از بناء قطعیه عقلائیه، و چنان که ملاحظه فرمودید این دلیل مرکب بود و تشکیل شده بود از دو مقدمه که مقدمه اول به منزله صغرا بود و مقدمه ثانیه به منزله کبرا بود، و به عقیده ما هر دو دلیل قطعی بودن، هر دو مقدمه قطعی بودن، و لذا نتیجه هم میشد یک امر قطعی که حجیت سیره عقلائیه باشه. بعد از بیان اصل دلیل فرمودن که هیچ اشکالی در این دلیل چهارم، یعنی مسئله بنای عقلا، وارد نیست، به غیر از یک اشکال که از سوی مرحوم شیخ انصاری عنوان شده، و اون اشکال این است که این سیره از سیره های مردوعه هست و چنین سیره ای معتبر و حجت نیست بالاجماع. این اشکال رو در بحث گذشته بیان کردیم و بعد اضافه کردیم به این که نظیر این اشکال در باب استصحاب هم مطرح است، ولی جوابی که اونجا در باب استصحاب از اشکال داریم یه مسئله است، جوابی که اینجا از این اشکال و مشکل داریم یه مطلبه. تفاوتها را در بحث دیروز ذکر کردیم. اصل اشکال در باب حجیت خبر ثقه به بنای عقلا طرح شد، و اصل اشکال در باب حجیت استصحاب به بنای عقلا طرح شد. بعد از این اشکال در باب حجیت استصحابم جواب دادیم، اینا را دیگه تکرار نمی کنیم، و معلوم شد که باب استصحاب تخصصا از مورد آیات ناهیه خارج هست و قابل قیاس با مورد بحث ما نیست. اما جواب دیگری از این اشکال در باب حجیت خبر واحد به حکم بنای عقلا داریم، و اون جواب اینه. قبل از اینکه وارد اصل جواب بشیم، مقدمه ای را عنوان می کنیم، و اون مقدمه این است که به زودی انشاءالله در باب نهم از ابواب مباحث حجت که همون باب تعادل و تراجیح باشه، در اون باب خواهد آمد که ما چهار عنوان و چهار اصطلاح داریم. یکی عنوان تخصیص است، معنای خاص به خودشو داره، خروج حکمی رو میگن. یکی عنوان تخصص هست، معنای خاص به خودش رو دارد، خروج موضوعی رو میگن. اینها رو تا به حال هم چند بار شنیدیم و دانستیم. در اول باب عام و خاص هم این اصطلاحات رو معنا کردیم. اما دو اصطلاح دیگر هست که نسبتاً جدیده. یکی اصطلاح ورود هست و یکی اصطلاح حکومت، که هر کدوم معنای خاص به خودشون را دارن و تفاوت‌هایی بینشون هست که تفصیلاً انشاءالله در همون باب خواهد آمد. فعلاً در مقام بیان اون مطالب نیستیم. غرض این است که از ذکر این عناوین و تذکر این عناوین و اصطلاحات، هدف اصلی این است که می‌خوایم بگیم از این اشکالی که در باب خبر واحد به بنای عقلا مطرح شد که این سیره از سیره های مردوعه هست و قابل قبول نیست، به حکم آیاتی که ما را از عمل به مظنه نهی کرده اند، دیروز اشکالش را مطرح کردیم. از این اشکال جوابهای متعددی داده شده که هر کدوم از این جوابها مبتنی بر یکی از این عناوین و مبانی است. جواب مرحوم آخوند صاحب کفایه مبتنی بر مبنای تخصیصه که اشاره خواهیم داشت. جواب مرحوم کمپانی، مرحوم محقق اصفهانی، استاد بزرگوار مرحوم مظفر، مبتنی بر مبنای تخصصه. جوابی که مرحوم میرزای نائینی، استاد دیگر مرحوم مظفر، از این مشکل دادن مبتنی بر مبنای حکومت. و جوابی هم که بعضی دیگر از معاصرین و علمای معاصر و فقهای معاصر دادن مبتنی بر مبنای ورود هست، که حالا این دیگه چون در کتاب طرح نشده ما هم عنوان نمی کنیم. همون سه مبنای اول. با حفظ این مقدمه و روشن شدن مبانی این جواب ها که هر کدوم رو چه مبنای استوار هست، مرحوم مظفر از این اشکال مذکور روی هم رفته سه جواب نقل می کنن از سه شخصیت بزرگوار. جواب اول از مرحوم کمپانی محقق اصفهانی است و اون این که ایشون فرموده این آیات شریفه که ما را از عمل به غیر علم نهی کرده ان و فرمودن بین که لا تقفا ما لیس لک به علم، این آیات در مقام بیان یک مطلب تعبدی و یک امر تعبدی صرف نیستن. یعنی آیات نمیخوان بگن که ایها الناس، ایها المؤمنین، شما وظیفه دارید تعبدن و چشم بسته و بدون اینکه خودتون فلسفه مطلب رو دریابید وظیفه دارید به مظنه عمل نکنید. ما میگیم عمل نکن، نباید عمل بکنی. چرا؟ چراشو کار نداشته باش، متعبد باش. آیات در مقام بیان این مطلب نیست، بلکه آیات شریفه در مقام ارشاد به یک حکم عقلی است، ارشاد به یک امر ارتکازی ذهنی است. یعنی این آیات مطلب را به ادراک خود عقلا و فهم خود اونها واگذار کرده. به این معنا عقلای عالم به ما هم عقلا به مظنه به ما هو مظنه ترتیب اثر نمیدن. این چنین نیست که از هر طریقی براشون ظن آمد موضوعیت داشته باشه، گمان آمد موضوعیت داشته باشه فوراً بهش ترتیب اثر بدن. هرگز. لسان آیات هم همین لسان ارشاده که به مظنه به ماهی مظنه ترتیب اثر ندید. آیات ارشاد به این مسئله است. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. از ظن الفلام الفلام ماهیت و جنسه، این جنس و ماهیت این چنین. عقلم میگفت، شرعم گفته، ارشاد به همین حکم عقل. اگر ارشادی شد، اگر این آیات در مورد حکم عقلی وارد شده بود، بنابراین خواهیم گفت که اگر چنانچه در نزد خود عقلای عالم یک گمانه به خصوصی، یک زن خاصی از زنون و امارات زنیه قائم مقام علم شد، سیره عقلا بر این بود که به اون مزنه عمل بکنن، به اون مزنه ترتیب اثر بدهن، اون را نازل به منزله علم بکنن. دیگه آیات شریفه چنین زنی رو شامل نخواهد بود، ارشاد به حکم عقل دیگه. عقلم که قسمت کرد، پاره از زنون رو کنار زد، یه سری زنون خاصه را عقل قبول کرده بهش عمل میکنن. اگر این آیات ارشاد شد، دیگه این گونه از زنون خاصه را شامل نخواهد شد، بیش از حکم عقل دیگه دلالتی نداره. اون وقت چنین زن نمیشه تخصصا و موضوعا خاص تحت عموم آیات لا تقفو ان زن کزا ان یتبعونم شامل چنین زن نیست. حالا مجیب که مرحوم اصفهانی باشه میفرمان که به نظر ما زن حاصل از خبر واحد ثقه من هذا القبیل، یعنی از زنونیست که عقلا به ما هم عقلا بهش اعتنا کنن، بهش عمل میکنن، سیره عملیشون در این جاری شده. اونگاه آیات شریفه که ارشاد به حکم عقل بود دیگه شامل این بخش از زنون نمیشه. پس این دسته از زنون میشه تخصصا و موضوعا بیرون از آیات. بعد مرحوم مظفر یه شاید مثالی هم برای این جواب میارن، با اون این که در میان روایات اینجور آمده، از جمله اون روایت عبدالعزیز ابن مهدی از امام جواد راجب یونس ابن عبدالرحمن اینجور آمده بود که حجیت قول ثقه مسلم بود، کبرای کلی رو مسلم گرفته بود، نه راوی راجب کبرا بحثی داشت و نه امام. معلوم میشد این امر مسلمیه، این حجیت مسلمه. سخن از صغرا بود که آیا این آدم ثقه هست یا ثقه نیست. فلذا اگر آیات ارشاد به حکم عقل شد، به مقداری که عقل میگه عمل به مزن ممنوع است، آیاتم میگه اگر عقل یک زن خاصی رو کنار زد، گفت این زن ارزش علم داره، این حجت هست، نازل به منزله علم است و به احتمالات خلافی اعتنا نکرد، دیگه آیات شامل او نیست، چنین مزنه را رد و ابطال نمی کند. و خبر واحد ثقه من هذا القبیل، پس آیات شامل خبر واحد ثقه نیستن و خبر واحد ثقه تخصصا از تحت این آیات بیرونه. این یک جواب از مرحوم اصفهانی که مبتنی شد بر مبنای تخصص و خروج موضوعی. جواب دوم، این جواب از مرحوم محقق نائینی است و اون این که ایشون می‌فرماید اصلا آیات ناهیه که ما را از عمل به مزن نهی کرده ان، از عمل به غیر علم نهی کرده ان، این آیات شامل خبر ثقه نمی‌شن. خبر ثقه موضوعا از تحت این آیات بیرونه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این آیات شریفه می‌فرمایند از غیر علم متابعت نکن، از مزن و گمان متابعت نکن، لا تخف ما لیس لك به علم، موضوع ما لیس لك به علم است، ان یتبعون الا الظن، موضوع مزنه است، اینها رو معنی کرده و مذمت کرده. به حال اون که عند عقلای عالم عمل به خبر ثقه عمل به غیر علم نیست، عمل به ماورای علم نیست، عمل به مزنه نیست، بلکه عمل به خود علمه. چرا؟ دلیل مطلب این است که در مورد خبر ثقه اگرچه یه احتمال ضعیفی هست که خلافش ثابت باشه، کذب باشه، 1% و 2% چنین احتمالی هست، ولی عقلای عالم و عرف عام مردم این احتمالات ضعیفه رو الغا میکنن، در مقام عمل نادیده میگیرن، به خبر ثقه به چشم علم نگاه میکنن، با خبر ثقه به نوع علم معامله میکنن، یعنی همچنان که اگر در موردی عقلای عالم یقین وجدانی بر امری از امور داشته باشند، هیچ چیزی به خودشون راه نمیدن و اقدام میکنن قطعا و جزما اون عمل را انجام میدن، همچنین اگه در موردی یک فرد موثقی هم به عقلای عالم اطلاع بده، باز هم میبینید که به خبر ثقه ترتیب اثر میدن. پس آقا خبر ثقه علم است، نه این که ظن باشه، نه این که ما لیس لک بهی علم باشه. خبر ثقه علم، منتها العلم علا قسمین، علم وجدانی 100% داریم که هیچ احتمال خلاف وجدانن در او راه نداره، علم تعبدی و علم عادی یا اطمینان داریم که با احتمال خلاف هم میسازه. خبر ثقه من هذا القبیل علم عادی است، علم تعبدی است، علمی است که شارع مقدس فرموده این را علم حساب بکن، وگرنه وجدانن علم نیست. به نتیجه این آیات ناهیه و این عمومات که صلاحیت رادعیت ندارن، نمیتونن نسبت به خبر ثقه رادع باشن و بگیم این سیره از سیره های مردوع است به حکم این آیات، از این عمومات هم که بگذریم هیچ دلیل خاصی مبنی بر رادعیت و مانعیت از عمل به خبر ثقه و از متابعت از این سیره نداریم. فلا دلیل علی الرد ولا دلیل علی الابطال، فعلا هازا خبر ثقه میشه حجت. چرا حجت نباشه؟ این جواب مرحوم میرزا بر اساس حکومته. حکومت معناش این است که دلیل حاکم آمد، دایره دلیل محکوم را توسعه داد. دلیل محکوم میگفت به علم عمل کن، منظور علم وجدانی است. دلیل حاکم آمده میگه خبر واحد هم علم حساب بکن، تب بودن این رو تنزیلن و ادعان علم حساب بکن، پس این معتبره. یا دلیل میگفت از مظنه متابعت نکن، دلیل حاکم آمد گفت که خبر واحد تب بودن مظنه نیست، دایره اون موضوع را قدری محدودتر کرد، این میشه حکومت. تفصیلش هم در باب خودش انشاءالله خواهد آمد. اینم یک جواب. جواب سوم جوابی است که خود مرحوم مظفر دارن، در یه جمله اون جوابشون اینه، میفرمایند که اگر این آیات ناهیه و این عمومات صلاحیت و قابلیت داشت که رادع باشه و مانع باشد از عمل به خبر ثقه، هر آینه این مطلب در میان مسلمان ها در طول تاریخ مشهور میگشت و ائمه علیهم السلام که مفسران حقیقی علوم قرآن هستن این مطلب رو برای ما بیان میکردن که این آیات رادع هستن یا نه، و اگر بیان میکردن این مسئله زبان به زبان میگشت و به دست ما هم میرسید و به نتیجه چنین سیره‌ای در میان مسلمان ها رواج پیدا نمیکرد، استمرار و استقرار پیدا نمیکرد و به اصطلاح کتاب الوقت منقطع الاخر می شد، در حالتی که دیروز گفتیم امروز هم میگیم بعدها هم خواهیم گفت سیره مستمره همه مسلمین از شیعه و سنی از صدر اول اسلام تا به امروز بر این بوده است که به خبر ثقه عمل می کردن. این یک شفه از این که آقا چنین آیاتی صلاحیت رادعیت ندارن، اینا رادع نیستن، وگرنه ائمه بیان می‌کردند و حقیقت روشن می‌شد. اینم یک بیان. نتیجه این که به عقیده ما دلیل چهارم که همون سیره عقلاییه باشه، این هم در اینجا موجوده. سیره عقلاییه بر عمل به خبر ثقه هست، یک، از طرف شرع مقدس هم ردعی و منعی صورت نگرفته، دو، وقت چنین سیره‌ای می‌شود حجت و معتبر. ما می‌تونیم بدین وسیله فتوا بدیم و تمسک بکنیم به حجیت خبر واحد ثقه و بعد در مقام استنباط به هر خبر واحد ثقه که رسیدیم از این قانون استفاده بکنیم و بر طبق اون خبر فتوا بدیم. اینم از بعد تتمه ای را و خاتمه ای را ذکر میکنن و اون خاتمه اینه. مرحوم آخوند صاحب کفایه همین اشکال شیخ انصاری را در کفایت الاصول مطرح نموده و بعد از این اشکال روی هم رفته، سه جواب ایشون داده ان. جواب سومی که در کفایه جلد دو آمده این جوابه. اونجا فرمودن که رادعیت این آیات به نسبه به سیره اوغلائیه بر حجیت خبر ثقه و عمل به خبر ثقه، این رادعیت مستلزم دوره است، مستلزم محال است، و چیزی که مستلزم المحال شد خودش هم میشه محال و باطل. چجور مستلزم دوره؟ فرموده از بین که از طرفی رادعیت این آیات به نسبه به سیره اوغلائیه در باب خبر ثقه متوقف است بر این که عموم این آیات همچنان باقی باشه و به توسط این سیره اوغلائیه تخصیص نخورده باشه. بگین این سیره مخصص این عام نیست، آیات ناحیه همچنان عمومیت دارد. پس رادعیت متوقفون بر بقای عمومیت، در حالتی که از اون طرف متقابلا بقای عمومیت این آیات و عدم تخصیص این آیات هم متوقف است بر این که این آیات رادعیت داشته باشن. پس رادعیت متوقف است بر بقای عموم، بقای عموم متوقف است بر رادعیت. بنابراین باید بگیم این توقف و شیء علی نفسه شد، برمیگرده به این که رادعیت متوقف باشه بر رادعیت و هذا دورون و دور و باطلون قطعا و جزمن، چون برمیگرده به اجتماع نقیزین کما ثبت فی محله. بنابراین رادعیت مستلزم دور است و دور باطل، پس رادعیت هم میشه خودش باطل. این جواب مرحوم آخوند از این اشکال که این مستلزم دور، پس ما نمیتونیم رادعیت این آیات رو بپذیریم، قابل قبول نیست. بعد کنه یک کسی به مرحوم آخوند در این باب اشکالی میکنن و اون اشکال این است که خب این همین دور رو از طرف دیگه میشه درست بکنیم، از ناحیه حجیت سیره، حجیت بنای عقلا عکسش بکنیم. بگیم بر این که حجیت سیره عقلائیه متوقف است بر این که این آیات نسبت به سیره رادع نباشن، عدم رادعیت، و الا اگر رادع شد دیگه این سیره حجت نیست قطعا. از اون طرف هم عدم رادعیت هم متوقف است بر این که این سیره رو ما حجت بدانیم، حجیت سیره. پس برمیگرده به این که حجیت و سیره متوقفون در حجیت سیره و هذا هو دورون و باطل. نتیجه این اشکال این است که پس ما نمیتونیم سیره اوغلائیه رو بپذیریم، حجیت سیره مستلزم دور است و دور باطل است، پس حجیت سیره میشود باطل. مرحوم آخون از این اشکال و ایراد جوابی داده و بین این دوتا دوری که پیش میاد فرق گذاشته که حالا اینجا دیگه مطرح نیست، ما از ترش سر باز میزنیم. فقط یک کلمه در خاتمه اشاره میکنن. مرحوم مظفر میفرماید که به عقیده ما احتیاجی به این اشکال دور و جواب از این اشکال و امثال و ذالک نیست. منظورشون همین اشکال دوریست که دومن ذکر شد، حجیت سیره کذا، این اشکال دوم، نه اون جواب اصلی آخوند. منظورشون اینه. ما نیازی به تر این اشکال و جواب از این اشکالات نداریم، برای اینکه تمام اینها بر مبنای قول به تخصیص است که مرحوم آخوند ذکر کردیم، ولیکن ما بر مبنای قول به تخصص که مرحوم اصفهانی میگفت یا بر مبنای قول به حکومت که مرحوم میرزا میگفتن شبهه و مشکل رو حل کردیم، فلذا نیازی به پیمودن این طرق و این مشکلات و اشکالات نیست. تمام. به عقیده ما سیره قطعیه اوغلائیه هم به تنهایی میتونه دلیل باشه و پشتوانه باشد بر حجیت خبر واحد. و اما ببینیم که مدا دلالت و سیره مقدار و منتها درجه دلالت سیره تا کجاست. مطلق خبر روایت رو حجت میکند یا خصوص خبرهای ثقه را تا کجا؟ میفرماید که روشن است سیره عقلائیه هم حد وسط رو گرفته، خبر واحد ثقه رو حجت میداند. همه جا صحبت از وثوق اطمینانه، ایمن بودن از کذب، نه مطلق خبر حجت است که افراد باشه، نه خبر واحد عادل حجت است که تفرید باشه، خیر الامور اوسطا که خبر ثقه باشه. به نتیجه از تمامی این ادله اربعه ما استفاده کردیم به این که خبر واحد حجتون یک، اونم خصوص خبر واحد ثقه دو. بحث اصولیمون تمام، کبرای کلی رو از اصول گرفتیم، بعد این مشعل رو به دست میگیریم و میریم سراغ روایات. هر جایی که به یه خبر ثقه رسیدیم که دال بر یه مطلبی است، ظهور در یه مطلبی دارد یا نص در یک مطلبی است و معارض هم نداره، مزاحم هم نداره، میگیم این خبر ثقه حجتون واجب الاتباع است. پس آقای مجتهد میتوند به هزاران هزار اخبار ثقاتی که در میان روایات و کتب حدیث موجود هست به اینا برداره فتوا بده. کبرای و کلی را که در اصول حل کرد، دیگه مشکلی از این جهت در فقه نداره. این هم تمام الکلام راجع به باب دوم از ابواب مباحث حجت که باب سنت باشه. حالا این بخش رو چون بریده از مبحث بعدی است تطبیق بکنیم تا بعد بریم سراغ مبحث بعدی و باب سوم. بقصا ماقیل، نهایت چیزی که گفته شده در شک و اشکال در این استدلال به سیره عقلا هو انه، عمده اشکال این اشکال است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 100 اونجا طرح کرده. هو اون اشکال، اون ماقیل اینه: ان الشارع لئن کان متحد المسلک مع العقلا، بر فرض قبول بکنیم که شارع مقدسم با عقلای عالم متحد المسلک هست، همین سیره و روش رو داره، فانما یستکشف، میگیم این تنها کافی نیست، باید ثابت هم بشد که شارع مقدس این سیره را رد و ابطال نکرده. فانما یستکشف موافقت شارع با اون عقلای عالم و رضایت شارع به طریقه عقلای عالم، این معنا استکشاف میشه. ازالم یثبت رد و منه انها، زمانی که به شرط این که ثابت نشده باشد یه ردی منه از اون شارع مقدس، انها از اون طریقه. و در اینجا مستشکل میخواد بگه ما رادع داریم، مانع داریم، پس نمیتونیم به این سیره ترتیب اثر بدیم، حجت نیست. رادع چیه؟ و یک فیف ردعه، مستشکل میگه کفایت میکنه در باب رد، یعنی مردوع بودن و باطل بودن این سیره، کفایت میکنه در این الآیات و ناهیه، آیات شریفه که نهی میکنن ما را از اتباع ظن و عمل به مظنه. این نظنه لا یغنی عن الحق شیئا، این یتبعون الا الظن، اینا. و همچنین از عمل به ماورای علم، لا تخف ما لیس لک به علم، التی اون آیات شریفه ای که ذکرنا این آیات را سابقا در بحث ششم از مقدمات مباحث حجت، اونجا سه آیه مرحوم مظفر گفته بودن، یا آیه ما اضافه کردیم، لا تخف ما لیس لک به علم، شد چهار آیه. یک فی فرد این آیات، مگه اینا راده هم؟ بله، لان این آیات به عمومشون و به اطلاقشون شامل می شوند خبر واحدی را که غیر مفید علم هست، این را هم می گیرند، پس حق مطابقت از این نداریم، این میشه مانع، این میشه نهی، نهی شرعی، رد شرعی. نتیجه این میشه که پس آقا خبر واحد ثقه حجت نیست، این اشکال. من اون مظفر میفهمد که وقت آلجنا، معالجه کردیم ما و جواب دادیم ما حاضر امر این اشکال و این مشکله را، فیما یتعلق، در اون بخشی که مربوط میشه به شمول همین آیات ناهیه از عمل به غیر علم نسبت به استصحاب، در جزء چهارم معالجه کردیم، در جزء چهارم در مبحث استصحاب، یعنی اونجا نظیر همین استدلال برای حجیت استصحاب آمده که بنای عقلا باشد و نظیر همین اشکال بهش وارد شده. ما اونجا از اشکال یه جوابی دادیم که اینجا اجمالا اشاره میکنیم و میخوایم بگیم که اون جوابی که اونجا دادیم در اینجا قابل قبول نیست. فقلنا، در اون باب اینجوری گفتیم: ان هذه الآیات،
همانا این آیات ناهیه و این عمومات غیر صالحت، صلاحیت و شایستگی ندارن برای اینکه رادع باشن و مانع باشن از حجیت استصحابی که جرت سیرت العقلا بر احزبان استصحاب. این آیات رادع نیست. حالا اشکال دیگری به بنای عقلا باشه اون بحث دیگریست، یعنی این آیات مشکل ایجاد نمی کن. چرا؟ چرا غیر صالحت؟ لن در مقصود من النهیه، مراد و مقصود از نهی در این آیات از اتباع غیر علم که لا تقف ما لیس لک به علم، النهی و از اون اتباع از یراد و به این اتباع اثبات الواقع. منظور آیات شریفه این است که برای رسیدن به واقع از غیر علم متابعت نکنید، از مظنه متابعت نکنید. این که قولی تعالی که سریعا میگه ام نزنه لا یقنی من الحق شیعا، این حق یعنی واقع، شما را از واقع و نفس الان و حکم واقعی بی نیاز نمی کنه، مشکل گشامیست. آیات نظر به واقع دارن، بینما انهو در حالی که شنسن است لیس مقصود و مراد ما از استصحاب که از اصول عملی است اثبات واقع، ما نمیخوام به برکت استصحاب حکم واقعی درست کنیم به اثبات حق که همون واقع باشه، بلکه اون استصحاب یک اصل عملی است و یک قاعده عملی است که یرجع به این قاعده در مقام عمل، اونم عند شک فی الواقع و عند شک فی الحق. وقتی که جاهل به واقع باشیم فیخرج استصحاب از عموم این آیات خروجا موضوعی یا موضوعا خارجه، تخصصا بیرونه. آیات نسبت به رسیدن به واقع میگه به مظن اعتنا نکن و ما در باب استصحاب کاری به واقع نداریم، نظر به حکم ظاهری عملی تعبدی است که آیات نظر به این نداره. مورد آیات امرون و مورد الاستصحاب امرون و حاضر علاج، این رای چاره به طور طبیعی لا یجری در مثل خبر واحد دنبا نحنفی در باب حجیت خبر از این اشکال نمیتونیم اینجور جواب بدیم که بگیم موضوعا خبر واحد از آیات بیرونه. چرا؟ لأن المقصود به این خبر واحد مثل سایر عبارات دیگر اجماع امثال و ذالک زواهر، مقصود اثبات واقع و تحصیل حق است، اینا عبارن و طریقا الالواقع. فلذا آیات میگه برای رسیدن به واقع از مظنه متابعت نکن، خبر واحد هم طریق به سوی واقع است. پس موردشون یکیه، موضوعشون یکیست، خروج موضوعی دیگه معنا نداره. فلذا اون جواب در اینجا داده نمیشه، بلکه معذاله که این علاج اینجا لایجری نقول و جواب دیگری داریم، عاجز نیستیم. این خبر الواحد خارجون ان عموم حاصل آیات، خبر واحد از عموم این آیات شریفه خارج و بیرون است، تخصصاً طبق جوابی که مرحوم اصفهانی داده که ظواهر التي ايضا حجيت اونها مستنس به بنای عقلا و تخصصا بیرونن علی ما سیأتی در باب پنجم از ابواب مواعظ حجت. مثالی که بن یقال چجور تخصصا بیرون است به این بیان، به ان یقال حسب ما افاد اون مطلب را استاد ما المحقق الاصفهانی قدس سره در حاشیهش بر کفایه جلد سوم صفحه 14 قال، ایشون اینجوری فرموده ان لسان النهی عن اتباع الزن، این آیات ناهیه زبان این آیات که نهی میکنه از اتباع زن و میگه به این که ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، لسان این آیات لیس لسان تعبد به یک امری برخلاف طریقه عقلاییه، یعنی عقل شما بفهمه نفهمه همچین سیره داشته باشید، متعبد هستید چشم بسته و گوش بسته همچین کاری رو بکنید، از مظنه متابعت نکنید. نه این نیست، بلکه این آیات و این نهی از باب ایکال، یعنی واگذار نمودن امر و مطلب است الی عقل خود مکلف. شما عاقلید، شما میفهمید، عقلتون هم میگه به مظنه من حیث و هیه نمیشه اعتماد کرد، من جهت این که عقل بگه ان الظنه به ما و ظنون بدون پشتوانه قطعی لا مسبقه لل اعتماد بر این زن و رکون بر اون زن هر زنی که باشه، نه این چه نمیست. اگر ارشادی شد حالا نظره، بنابراین ارشاد به حکم عقل شد، چیزی زائد بر حکم عقل دیگه نداره. اگر خود عقل یک زن خاصی رو به دیده علم نگاه کرد دیگه آیات کاری به اون نداره. حالا نظره در این آیات ناهی از عمل به زن الاما به اون زنی که استقرت علیه بر عمل به اون زن سیره اقلا به ما اقلا علا اتباع اون زن و من اجل کون این زن و این مستقرت مثلا خبر و ثقه. اگر عقلا به چنین زنی به چشم علم نگاه کردن، آیات دیگه کاری به این ندارد. ولذا شاهد بر این که این استقرت علیه سیره و مسلم هست، ولذا کان الروات مثل اون آقای عبدالعزیز ابن مهدی یسالون عن وثاقت الراوی، که مثلا یونس ابن عبدالرحمن باشه از صغرا، للفراغ از لزوم اتباع روایت راوی بعد فرض وثاقته، کبرای کلی مسلمه و اگر منطبق بر این شخص شد حتما متابعت میکنیم، ولی شک ما در صغراست که آیا منطبق میشه یا نمیشه. این یک جواب. او یقال در جواب این اشکال حسب ما افاده و شیخون النائمی قدس سره الا ما فی تقریرات مرحوم کاظمی قدس سره فواید الاصول جلد سوم صفحه 69 قال مرحوم میرزا اینجور فرموده است، مسئله حکومت رو مطرح کرده، فرموده است به این که ان الایاتی که ناهیه هستن از عمل به زن اصلا شامل خبر ثقه نیستن، خبر ثقه موضوعا خارج. چرا؟ زیرا که عمل به خبر ثقه در طریقه و روش عقلای عالم نیست از عمل به ماورای علم. آیات میگن به غیر علم عمل نکن و عمل به خبر ثقه عمل به غیر علم نیست، بلکه اون خبر ثقه از افراد علم است. تعبدن البته لعدم الفات و عقلا به مخالفت خبر با واقع احتمالات خلافیه رو نادیده میگیرن و او رو تنزیلا نازل و منزله علم حساب میکنن. لما قد جرت، چرا التفات نمیکنن؟ لما قد جرت علی ذلک، به خاطر اون چی که جاری شده است بر او تباع عقلای عالم و استقرت بر او عادتشون، روی این عادت به این احتمالات اعتنا نمیکنن. فهمه پس عمل به خبر ثقه خارجون از عمل به ظن موضوعن، اما نه وجدانن بلکه تعبدن. فلا تسلح ان تکون آیاتی که ناهیه هستن ما را از عمل به ماورای علم، ان تکون این آیات رادعتن از عمل به خبر ثقه، چون خبر ثقه تعبدن شد علم و موضوعن از این آیات خارجه. این میشه حکومت. بل رد او یحتاج و الى قیام دلیل علیه بر این رد، بالخصوص غیر از این عمومات که صلاحیت پیدا نکرد دلیل خاصی هم نداریم. فلا رادعه، پس هیچ رادعی از این سیره عقلائیه وجود نداره. اینم یک بیان. برای کل حاله تخصص رو بگیریم که مرحوم اصفهانی گفت، یا حکومت رو بگیریم که مرحوم میرزا گفت، لو کانت این آیات، جواب دیگری هم خود مرحوم مظفر میدن، اون این اگر این آیات شریفه و این عمومات صالحتن لرفعه، صلاحیت داشتن برای رادع بودن از مثل خبر واحد ثقه و از مثل ظواهر و امثال ذلک التي جرت سیره العقلا بر عمل به این ظواهر و خبر واحد و اینها و من العقلا مسلمون، اگه این آیات چنین صلاحیتی داشتن، لعرف ذلک، شناخته میشد، مشهور و معروف میگشت این مسئله صلاحیت رادع بین المسلمین، منکشف لهم، منکشف میشد این رادع بر مسلمان ها. نمی گفتن، اونا می فهمیدن به دنبالش، ولما اتبقو دیگه هرگز اتفاق نظر پیدا نمی کردن علال عمل به ها بر عمل به این سیره و جرد سیرتون، باز اون ما ولما جرد سیرتون علیه، دیگه سیره اونا بر این عمل جاری و ساری نمی شد. از این که در هیچ کجا بیانی نرسیده و این سیره منقطع آخر نشده، ما استفاده میکنیم که چنین سیره همچنان حجته و به قوت خودش باقی هست. تمام. فهذا دلیل قطعی، یان این سخنانی که ما گفتیم دلیل قطعی است بر عدم صلاحیت این آیات ناهیه برای رادع بودن و مانع بودن و جلوگیری کردن از عمل به خبر واحد. فلا نتیلو به ذکر دو، عرض کردیم مرحوم آخوندم از این اشکال سه جواب داده. جواب سومش از گفته این اشکال مستلزم دور است، بیان کرده، بعد فرموده است به این دور اشکال دیگری وارد شده که دور از نایه عکس میشه درست کرد، جواب داده. مرحوم مظفر میفرماد فلا دو تیلو به ذکر دور، ما دیگه معطل نمیشیم، طول نمیدیم به ذکر اون دوری که اشکلو به اون دور در این مقام، همون دور دوم که مرحوم آخوند به صورت اشکال مطرح کرد، بلان و تیر رو به ذکر اصل دار به جواب از این. ما مشکل رو از طریق دیگه حل کردیم، به این شعت اطلاع بر این مشکل را فراجع به کتاب رسائل و کتاب کفایت الاصول جلد دوم صفحه 99 و صفحه 100 اونجا تبیین کرده. خب از دلیل رو بیان کردن، بعد مقدار دلالتش هم بنده از خارج عرض کردن که حجیت خبر ثقه رو دلالت میکنه نه بیشتر. پرونده این بحث حجیت الخبر هم بسته شد. الباب الثالث الاجماع. دقت بفرمایید، باب سوم از ابواب نهگانه مباحث حجت باب اجماع است. ابتدا کلیاتی رو بیان میکنن تا چارچوبه بحث ما روشن بشه. به طور کلی اجماع دو شعبه دارد. اجماع محصل داریم که خود انسان رفته تحصیل اجماع کرده، یکیه که فتاوا و انذار رو به دست آورده، و اجماع منقول داریم که دیگران رفتن تحصیل اجماع کردن، تتبع کردن و بعد اون یافته های خودشون را و تحصیل خودشون را برای ما نقل میکنن، که این اجماع برای خود ناقل میشه محصل، برای منقول الی میشه اجماع منقول. ما در این کتاب راجع به این دو بخش بحث خواهیم کرد، اجماع محصل بعد اجماع منقول. در مورد اجماع محصل هم دو مرحله و دو مقام از بحث مطرح. مرحله اول، بررسی اجماع از دیدگاه مذهب عامه و اهل سنت. مرحله دوم، بررسی اجماع از دیدگاه مسلک شیعه و مذهب شیعه. قبل از اینکه وارد این مباحث مفصله بشیم که مفیدم هست، قابل توجه هم هست، مقدمتاً باید کلمه اجماع رو معنی کنیم. کلمه اجماع در لغت عرب به معانی مختلفی آمده که در کتب لغت اینا تفصیلا ذکر شده. یکی از این معانی مختلف که اینجا مرحوم مظفر بهش اشاره میکنن این است که اجماع در لغت عرب به معنای مطلق الاتفاق آمده، مطلق اتفاق نظر یک عده، یک دسته، اما از اتفاق نظر همه مردم دنیا، یا اتفاق نظر یک امت بر یک امر، یا اتفاق نظر یه دسته حتی دو نفر بر امری، اینم برش اجماع اطلاق میشه. و همچنین اهم از این که مورد اجماع حکمی از احکام شرعیه باشد، یا امری از امور عادیه و عقلائیه باشد، یا مسئله از مسائل علمیه و فلسفیه باشد که چند نفر بر این امر اجماع دارن، و همه اینا اجماع به این معنا اطلاق میشه. اتفاقا در قرآن هم اجماع به این معنا استعمال شده. اونجایی که در سوره مبارکه یوسف فرماید که و اجمعوا ایجعلوه فی غیابت الجب، برادران یوسف اتفاق نظر پیدا کردن. خب اتفاق مال 10 نفره، 8 نفره، هرچه اتفاق نظر پیدا کردن که حضرت یوسف را در دل چا و در تاریک خانه و نهان خانه چا قرار بدن. این از نظر معنای لغوی کلمه. اون معنی که متناسب بود با معنی اصطلاحی اونو گفتیم، چون کلمه اجماع در اصطلاح اصولیین از الفاظ منقوله است که با مناسبت از معنای لغوی نقل داده شده، سایر معانی تناسبی در اینجا نداره و ذکر هم نشد. و اما معنی اصطلاحی اجماع، اجماع در میان اصطلاح علما و دانشمندان اسلام چند نوع و چند جور معنا شده. یک، بعضی ها مثل حاجبی که از متقدمین علمای اصول هست، ایشون گفته است که اجماع عبارت است از اتفاق نظر فقهاء اسلام در حکمی از احکام شرعیه. نام این اجماع مصطلح است. دو تا قید دارد، یک فقهای اسلام، دو بر حکمی از احکام شرعی. بعضی ها مثل امام رازی و دیگران اجماع رو جور دیگه معنا کرده ان. گفتن اجماع عبارت است از اتفاق نظر اهل حل و عقد، یعنی علمای اسلام که اهل حل و عقدن، مشکل گشای گره گشای کارهای مردمان، باز و بسته کردن امور به دست اوناست. اتفاق نظر علمای اسلام بر حکمی از احکام شرعیه. این تعریف دوم دایرش از اون تعریف اول وسیع تره، مطلق علما رو میگیرد، فقها باشن یا نباشن. تعریف سوم که مال غزالی و دیگران هست، گفتن اجماع عبارت است از اتفاق نظر جمیع امت پیغمبر اکرم بر حکم از احکام شرعیه، این دیگه به مراتب دایرش از اون دو تفسیر قبلی وسیع‌تر و گسترده‌تره. نسبت‌ها بین هما نسبت عموم و خصوص مطلق. مرحوم مظفر می‌فرمایند که این تعریفات رو ملاحظه می‌کنید، اگرچه تعبیرات و اصطلاحات متفاوته، یکی گفته اتفاق نظر فقها، یکی گفته مطلق علما، یکی گفته مطلق امت، چه عالم و چه عامی، اما از خارج ما این رو می‌دونیم قدر جامعه بین تمام این تعبیرات این است که اجماع عبارت است از اتفاق نظر خصوص اون کسانی که اتفاق اونها در باب احکام شرعیه ارزشمند باشه. مرحوم صاحب معالم هم به این اشاره کرد، شأنی در باب فتوا دارن، رأیشون حجته، فتواشون ارزش داره، بنابراین اتفاق نظر عوام الناس و توده مردم دردی رو دوا نمی‌کنه، لذا اینا مستثنان، ولو تعبیر عمومیت داشته باشد ولی اینا مستثنان، به جهت اینکه نظرات عوام الناس و عموم مردم چنان که گفتیم به درد اثبات حکم شرعی نمی‌خورند. عوام الناس مقلد علما و فقها هستند و تابع علما و خواص الناس هستند، فلذا منظورشون ولو تعبیر غزالی مثلا وسیع‌تره، ولی منظور خصوص اون دسته از امت هستن که رأیشون ارزشمنده. این هم معنای اصطلاحی اجماع. حالا که با معنای لغوی کلمه و معنای اصطلاحی کلمه آشنا شدیم، می‌فرمایم که ما در دو مرحله و در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول راجع به ماهیت اجماع و ابعاد اجماع در مکتب عامه و اهل سنت، مقام دوم راجع به حقیقت و ماهیت اجماع و ابعاد آن در مکتب اهل البیت علیهم السلام. اما اجماع در مکتب عام، حضرات اهل سنت اجماع را با همین معنایی که براش گفتیم و از زبانشون نقل کردیم، اجماع را به این معنا یک منبع مستقل از منابع استنباط احکام و از مصادر تشریع اسلامی میدونن، درست در مقابل کتاب و سنت و در عرض کتاب و سنت، که اگر اجماع در مقابل اونها واقع شد چه بسا اجماع ممکنه مقدم باشه، براش استقلال قائلن. بعضی ها باب چهارمی هم اضافه دارن که قیاس باشه که اون تفصیلا بعدن انبار میشه، فعلا مورد بحث ما نیست. بنابراین میتونیم بگیم که مؤسس اجماع به عنوان یک منبع مستقل در عرض کتاب و سنت و جدای از کتاب و سنت، مؤسس این اجماع به این صورت و به این شکل اهل سنت بوده اند. اونا برای اجماع اصالت قائلن. بعدها تفصیلا میاد که اصلا چرا اینا اجماع رو تأسیس کردن. فعلا یه اشاره به این نکته داشتیم. مؤسسین اجماع اونا و به تعبیر شیخ اعظم انصاری همول اصطلح، آنان اصل و اساس اجماع هم، مادر اجماع هم، اجماع در دامن اونها زاییده شده و همول اصطلح هم به اجماع اصل و اساس اونهاست و مادر اونهاست، یعنی مهمترین دلیلشون در خلافت ابی بکر همین اجماع است. اگه اجماع را ازشون بگیریم هیچ دلیل معتبری در کار نیست. برای این از نظر اهل سنت، اما به عقیده علمای شیعه اجماع یک منبع مستقل نیست، اجماع اصالت و استقلال نداره. البته علمای شیعه هم مثل علمای عامه و بلکه به پیروی از اونها مسئله اجماع رو طرح میکنن، به عنوان یک منبع و یک مصدر تشریع اون رو ذکر میکنن، اما بعد از بحث و بررسی میبینیم و به این نتیجه میرسیم که اینا فقط اسمن با هم مشترکن، در نام اجماع با هم مشترکن، اونم اجماع رو میاره، اینم اجماع رو میاره، ولی از نظر معنا و حقیقت تفاوت از زمین تا آسمان است. فرق جوهری وجود داره ما بین نظر شیعه و نظر اهل سنت. فرقشون این است، کما اینکه اشاره شد، حضرات عامه و اهل سنت برای اجماع و اتفاق نظر علما به ما هو اجماعون و من حیث هو اجماعون اصالت قائلن، استقلال برش قائلن، اون رو در عرض کتاب سنت یک منبع مستقل میدونن، در حالتی که علمای شیعه برای اجماع هرگز اصالتی قائل نیستن، استقلال قائل نیستن. اونا منابع اصیل را کتاب و سنت میدونن و اجماع هم یه طریقی برای کشف از قول معصوم میدونن، وگرنه اجماع ارزشی نداره. فلذا اندنا تمام ارزش اجماع در گرو کاشفیت اجماع از قول معصومه. هر اجماعی کاشف قطعی از قول معصوم بود ارزش داره، هر اجماعی کاشف قطعی از قول معصوم نبود ارزش نداره. این تفاوت اصلی رو داشته باشیم. اونا اجماع رو مستقلن حجت میدونن، براش ارزش ذاتی قائلن، ما برای اجماع ارزش طریقی و کشفی قائلیم که کاشف از قول معصومه، اگر کاشف بود حجت. روی همین تفاوت که به نظر ما اجماع به منات کشف از قول معصوم حجت هست، میبینیم که حضرات علمای شیعه دیگه متکی به لفظ اجماع نیستن که ظهور دارد در اتفاق الکل، متبادر به ذهن اتفاق الکل است، نه مسامحه می کنن، توسعه می دن در این تعبیر بر اتفاق نظری یه دسته هم که کاشف از رأی معصوم و قول معصوم باشد، میبینیم که اطلاق اجماع می کنن. با اینکه اتفاق نظر دو نفر و ده نفر اصطلاحا اجماع بهش گفته نمیشه، چون اجماع مصطلح اتفاق جمعی امت یا جمعی فقها بود، نه یک نفر و دو نفر و ده نفر. و بالعکس اگر 100 نفر از علمای یک عصر همه متفق شدن ولی کاشف از رأی معصوم نبود، اینو براش ارزش قائل نیستن. معیار کشف از قول دو نفر حاصل بشه همون ارزش داره، از قول 100 نفر هم که حاصل نشد، اون قول 100 نفر به ما و اتفاقون برای ما ارزشی نداره. خب حالا که اجمالا با تفاوت این دو مسلک و این دو مبنا آشنا شدیم، و معلوم شد که اندنا حجیت اجماع به منات کشف هست، این بحث رو یه مقداری دنبال بکنیم. مطالبی هست، نکاتی هست در این رابطه که باید این نکات مد نظر باشه، در مباحث آینده ازش استفاده خواهیم کرد. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم آقا به اون نکات بعدی شاید نرسیم. الباب الثالث از ابواب نهگانه مباحث حجت باب اجماع است. الاجماع، الاجماع و احد و معانی فی اللغت الاتفاق، گفتیم معانی مختلف و متعددی داره، 17 تا معنا براش گفتن، ولی یکی از معانی اجماع در لغت عرب به معنای مطلق الاتفاقه، چه اتفاق همه مردم چی یه دسته، چه اتفاق بر حکم شرعی چه بر غیر اون، مطلق الاتفاق عام. و مراد از اون اجماع در اصطلاح علمای اسلام اتفاق خاص، یه اتفاق ویژه ایست، نه مطلق اتفاق که اون ویژگی رو در تعریف ها خواهیم دید. و طبق این حساب اجماع میشد از الفاظ منقوله در اصطلاح، مثل کلمه دابه که لغتاً به معنای مطلق جنبنده است ولی در اصطلاح عرف عام منقول شده، به خصوص مثلا چهارپایان، به خصوص فرس اطلاق میشه. اجماع از همون کلمات و هوا و اون اتفاق خاص سه چهار جور تعبیر شده، اما اتفاق فقهای از مسلمین بر حکم از احکام شرعی خصوص اینها، این تعریف حاجبی است، به اما اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین در حکم از احکام شرعی، این تعریف امام رازی است. اهل حل و عقد رو علمای اسلام چه فقیه باشند و چه نباشند، یا اتفاق امت پیامبر اکرم است بر حکم از احکام، این خیلی وسیع تر، مطلق امت، این تعریف غزالی است. علا اختلاف تعریفات اندهم در نزد حضرات و علما شیعه و سنی، مرحوم مظفر می‌فرماید که و مهما اختلافت هاذه تعبیرات، هر اندازم که این تعبیرات از نظر عبارت متفاوت باشند، نسبت بین هما عام و خاص باشد، اما باید بدونیم که فإنها این تعبیرات علا ما یظهر، بنابر اون چیزی که به ذهن ما میاد متبادر هست، ترمی اشاره دارن، ترمی الی یک معنایی که جامع بین همه این تعبیراته، و اون معنا عبارت از اتفاق نظر جماعتی که برای اتفاق این جماعت شأنی هست، ارزش و رتبه و مقام و موقعیتی هست در اثبات حکم شرعی، نه اتفاق نظر عوام الناس. عوام الناس اتفاق نظرم بکنم، نظر اونها ارزشی نداره، به درد استنباط حکم شرعی نمیخوره. بلذا استثنو شاهد بر این که مراد همه این معناست اتفاق جماعتی که کذا و کذا. برای همین جهت است که استثناء کردن حضرات علما از میان مسلمین، از میان امت، سواد و ناس را، توده‌های مردم، سیاهی لشکر و عوام و ناس را که نرفتن، مجتهد نشدن، تحصیل علم نکردن، لعن این سواد و ناس و عوام و ناس، توده ها لا شأنه و لا موقعیت و ارزش برای آرام انزا و فتاوای اونها در رابطه با استکشاف حکم شرعی ارزشی نداره. و این نما هم این است و جز این نیست، این سواد و ناس تبع للعلماء، تابع محض علماء و دانشمندان و لأهل الحل و العقدن، اهل حل باز کردن گره و عقد بستن، علماء هستن که میتونن گره را باز کنن یا گره را بر کار مردم برند. در حال اداره امور دست این هاست. و علا کل حالل هر جوری که باشه، به این نهاز الاجماع مذکور به ماله اون نهاز المعنایی که ذکر شد، قد جعل اون اجماع رو به همین معنا حضرات اصولیین از اهل سنت یکی از ادله اربعه که اون بقیهش هم کتاب است و اجماع است و قیاس، یا یکی از ادله ثلاثه علا اختلاف مبانیشون در حکم شرعی در مقابل کتاب سنت و در عرض اونها. اما الامامیه فقط جعلو این امامیه اون اجماع را ایزن مثل عامه یکی از ادله بر حکم شرعی، اینا میگن اجماع یکی از ادله و منابع هست، بلکه من ناحیت شکلیه فقط از نظر صورت و اسم با هم مشترکن، اونم میگن اجماع منبع، اون ما هم میگیم اجماع منبع، مجاراتن از جهت مماشات و همراهی با نهج و شیوه دراسی و بحثی در اصول فقه عند سنیین، ای انهم لا یعتبرونه دلیلن مستقلن. یعنی امامیه فرقشون با اهل سنت این است که لا یعتبرونه اون اجماع را یک دلیل مستقل در مقابل کتاب سنت، بل انما یعتبرونه اون اجماع را فقط و فقط اذا کان کاشفن از سنت، این از قول معصوم و رأی معصوم، تل حجیت و بل اسمه لیست حال الاجماع، حجت بودن و اسمت از خطاب حال اجماع نیست به وهم اجماع. ممکنه همه امت یه حرفی رو بزنن و همه اشتباه بکنن، بل الحجیت و فی الحقیقه، بل الحجت و فی الحقیقه و قول المعصوم و رأی المعصوم الذي یکشف از این رأی و قول اجماع، اونم عندما تكون له اهلیت و آزل کشف، اجماعی که صلاحیت کاشفیت داشته باشه، بعدم میاد کدوم اجماع اهلیت داره و کدوم اجماع اهلیت نداره. بلذا که ملاک فرق داره، به نظر ما اجماع به مرات کشف حجت هست، برای همین جهت است که توسعه دادن علمای امامیه در اطلاق و استعمال کلمه اجماع حتی بر اتفاق جمع قلیل دو نفر سه نفر که کاشف قطعی باشه، میگن اینم اجماع، که لا یسمى اتفاق این جماعت قلیله در اصطلاح اجماع، اجماع مستره اتفاق الکل است نه اتفاق جماعت. خب چرا بر این اتفاق جماعت نام اجماع میگذارن؟ چون معنا را داره، به اعتبار اینکه اتفاق اون جماعت قلیله یک شب و کشفن قطعیگن از قول معصوم و رأی معصوم، و یکون و برای این اتفاق جماعت حکم الاجماع، همونطوری که اجماع کاشف است اینم کاشفه، حکمن اجماع است، به منزله اجماع است نه اسمن و حقیقتن. بینما در حالی که متقابلن لا یعتبرون امامیه اجماع ای را که لا یک شفاهن قول معصوم، صد نفرم اتفاق دارن ولی کاشف نیست، این ارزشی نداره، و این سمیه اجماع هم بل اصطلاح ولو اتفاق و کلم باشد، و حاضی این سخن که به معنات کشف حجت باشد یا استقلالن، این نقطه تو خلاف جوهریه و ماهویه، نقطه اختلاف جوهری و ماهویست در باب اجماع بین مکتب عامه و مکتب خاصه، یعنی بقی انجلی آشکار بکنیم این نقطه جوهری را، و نرکمسه در به در جستجو بکنیم حق را در این نقطه، فإن لها برای این نقطه کل الاثر، تمام اثر و ارزش است در تقییم و قیمت گذاری اجماع از ناحیه حجیتش، که آیا اجماع مستقلا ارزش داره یا ارزش نداره، بل اجل ان نتوصل الى الغرض المقصود تا برسیم.